ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان باشید. انفجار در معدن زغال سنگ در استان کرمان 3 کشته بر جای گذاشت. دفتر ریاست جمهوری اوکراین از توافق اولیه با معترضان خبر می‌دهد. و طالبان به یک پاسگاه پلیس در شرق کابل حمله کردند. انفجار در معدن زغال سنگ در استان کرمان 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. دلیل این انفجار که ظهر پنجشنبه در معدن چشم پودنه در شمال استان کرمان در بخش طغرل‌خرد شهرستان کوهبنان روی داد، انباشته شدن گاز در تونل معدن عنوان شده. فرماندار کوهبنان به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که روز پنجشنبه به هنگام وقوع انفجار یکی از کارگاه‌های معدن تعطیل بوده و تنها تعداد معدودی در معدن مشغول به کار بودند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد توافقی اولیه بین مخالفان و حکومت این کشور برای پایان بخشیدن به بحران جاری به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مذاکرات در تمام طول شب گذشته با حضور وزرای خارجه فرانسه، آلمان و لهستان، رهبران معترضان و شخص ویکتور یانوکوویچ برگزار شد. در ادامه این بیانیه آمده است که ظهر امروز جمعه به وقت محلی این توافقنامه که جزئیات آن اعلام نشده به امضا خواهد رسید. اتحادیه اروپا و مخالفان دولت اوکراین نسبت به این خبر واکنشی نشان ندادند. یک گروه از ستیزجویان طالبان روز جمعه به یک پاسگاه پلیس در شرق کابل حمله کردند که در نتیجه آن یک مأمور کشته و 3 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله ساعت 6:20 دقیقه صبح به وقت محلی هنگامی روی داد که یک راننده انتحاری خودروی خود را مقابل در این پاسگاه منفجر کرد. بعد از این انفجار 3 مرد در لباس زنان افغان وارد محوطه پاسگاه شده و شروع به تیراندازی کردند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که همه مهاجمان در این حمله کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با ارسال ایمیل مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. چین روز جمعه از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست تا برنامه ملاقاتش با دالائی لاما رهبر معنوی تبت را لغو کند، چرا که انجام این ملاقات به شدت به روابط پکن واشنگتن لطمه وارد خواهد کرد. طبق برنامه از پیش اعلام شده، آقای اوباما جمعه صبح با دالائی لاما دیدار خواهد کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این ملاقات به معنی حمایت از استقلال تبت نیست، بلکه نشان دهنده نگرانی از وضعیت حقوق بشر در چین است. ایران و کشورهای 5 و علاوه 1 در پایان دور نخست مذاکرات جامعه هسته‌ای از برگزاری دور بعدی مذاکرات در روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در وین، پایتخت اتریش، خبر دادند. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده است که دو طرف بر سر چارچوبی برای مذاکرات آتی به توافق رسیدند. به رغم توافق به دست آمده، این خبرگزاری پیشرفت بر سر آنچه مسئله اصلی نامیده را ناچیز ارزیابی کرده است. مسئله اصلی به گفته آسوشیتد پرس این است که ایران چه امتیازی در زمینه هسته‌ای حاضر است بدهد تا تحریم‌ها برداشته شوند. یک مقام آمریکایی در جمع‌بندی دور نخست مذاکرات جامعه هسته‌ای در ژنو به خبرگزاری آلمان گفته است مذاکرات جدی، حرفه‌ای و بدون اراده سخنرانی و فارغ از مجادله‌گری بود. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، پنجشنبه شب به وقت واشنگتن در مکالمه تلفنی با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین گفت ایالات متحده مقدمات تحریم مقام‌های اوکراینی مسئول در اعمال خشونت علیه معترضان را آماده کرده است. کاخ سفید در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده آورده است که آقای بایدن از رئیس جمهوری اوکراین خواسته تا بیدرنگ تمام نیروهای امنیتی، اعم از پلیس، تکتیراندازان، واحدهای نظامی و شبه نظامی و نیروهای غیرقانونی را از مقابله با معترضان باز بدارد. و بریتانیا و ایران از روز پنجشنبه اول اسفند ماه روابط مستقیم دیپلماتیک با یکدیگر را آغاز کردند و به گفته وزارت خارجه ایران از این روز پرچم‌های ایران و بریتانیا در سفارتخانه این دو کشور برافراشته شده است. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته که از این پس ایران و بریتانیا از طریق کاردارهای غیر مقیم رابطه خواهند داشت. از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی .com توجه بفرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید. در گشت و گذار رادیویی این هفته در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید برای شما از یک اپلیکیشن ارتباطی خواهیم گفت که به تازگی با پرداخت مبلغ قابل توجهی به دارایی‌های فیسبوک اضافه شده. فیسبوک که 2 سال پیش با پرداخت 1 میلیارد دلار اپلیکیشن به اشتراک گذاری عکس اینستاگرام رو از آن خود کرد، حالا در بزرگترین معامله دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید واتس اپ رو به دارایی‌های خودش اضافه کرده.
شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک این هفته اپلیکیشن ارسال پیام‌های متنی موسوم به واتس اپ رو به دارایی‌های خودش اضافه کرد. سال 2012 زمانی که فیسبوک اپلیکیشن اینستاگرام رو به قیمت 1 میلیارد دلار خرید، همه نگاه‌ها به سوی این معامله و اهمیت اضافه شدن یک اپلیکیشن موفق به مجموعه دارایی‌های فیسبوک بود. اما حالا فیسبوک رقم خیلی بیشتری رو برای تملک واتس اپ کنار گذاشته. 16 میلیارد دلار. پولی که قراره 4 میلیارد دلار اون در قالب وجه نقد و 12 میلیارد دلار اون در قالب سهام پرداخت بشه. و تازه قرار شده که 3 میلیارد دلار دیگه هم در طول 4 سال برای ایجاد موازنه در تغییرات احتمالی سهام به طراحان واتس اپ پرداخت بشه. خرید واتس اپ از سوی بزرگترین معامله در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید به حساب میاد و نه تنها ارزش این معامله نزدیک به 2 برابر مبلغی که مایکروسافت برای خرید اسکایپ هزینه کرد، بلکه حتی از مبلغی که گوگل برای خرید شرکت موتورولا پرداخت کرد هم بیشتره. گوگل در سال 2012 موتورولا رو به قیمت 12.5 میلیارد دلار خرید، گرچه چند هفته پیش این شرکت رو به 1/4 این مبلغ به شرکت چینی لنوو فروخت. اما واتس اپ چیه و فیسبوک با خرید اون قراره به کجا برسه؟
واتس اپ نرم افزار ارسال پیام‌های متنی بین کاربران تلفن‌های هوشمنده، چیزی شبیه آی مسیج یا مسنجر بلک بری که به کاربران آیفون و بلک بری امکان میده برای ارسال پیام به همدیگه سرویس دهنده تلفن همراه خودشون رو دور بزنن و بدون پرداخت هزینه پیامک به سرویس دهنده تلفن همراهشون به هم پیام کوتاه بفرستن. این سرویس ارسال پیام کوتاه پیشتاز جذب کاربر میان اپلیکیشن ها و سرویس های مشابهه. در حالی که واتس اپ 450 میلیون کاربر ثبت شده داره، سرویس چینی وی چت که از قضا در ایران هم جزو سرویس‌های محبوبه فقط 270 میلیون کاربر داره. سرویس دیگه‌ای که با واتس اپ رقابت می‌کنه اپلیکیشن ژاپنی لاین که تا اینجا 300 میلیون کاربر رو به خودش جذب کرده. واتس اپ علاوه بر این در برخی از مناطق پرجمعیت دنیا مثل هند هم تونسته حجم زیادی از کاربران را جذب کنه و به اولین و اصلی ترین اپلیکیشن ارتباطی تبدیل بشه. در این حال امکان استفاده از این اپلیکیشن محدود به کاربران تلفن‌های همراه نیست و این اپلیکیشن روی برخی از تلفن‌های عادی هم فعال میشه و به این جهت کاربرانی هم که توانایی خرید تلفن‌های هوشمند رو ندارند میتونن از خدمات ارزان قیمت واتس اپ برای ارسال پیامک استفاده کنند. واتس اپ به مدت 1 سال به کاربران خدمات رایگان میده، اما بعد از 1 سال کاربران برای استفاده از اون باید سالانه مبلغی نزدیک به 1 دلار رو پرداخت کنند که به نسبت پولی که هر ماه کاربران برای استفاده از سرویس ارسال پیام کوتاه به سرویس دهنده های تلفن همراه میدن مبلغی بسیار جزئی به نظر میرسه.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما اگه همه 450 میلیون کاربری که در واتس اپ ثبت شدن سالانه مبلغ اشتراک 1 دلاری خودشون رو پرداخت کنن، باز هم درآمد سالانه این اپلیکیشن بیش از 450 میلیون دلار نیست. مخصوصا که واتس اپ اعلام کرده نمیخواد از طریق نمایش آگهی کسب درآمد کنه. اینجاست که با این پرسش روبرو میشیم که چنین سرویسی با درآمد سالانه 450 میلیون دلار آیا اینقدر ارزش داره که فیسبوک برای اون 16 میلیارد دلار هزینه کنه؟ زاکربرگ هنگام اعلام اضافه شدن واتس اپ به دارایی‌های فیسبوک به 2 نکته در این مورد اشاره کرد. یکی اینکه واتس اپ در مسیر افزایش کاربران خودش به 1 میلیارد نفره و این یعنی واتس اپ بازار نادریه که ارزش سرمایه‌گذاری رو داره. نکته دیگه هم اینه که زاکربرگ رسالت فیسبوک رو متصل کردن هرچه بیشتر ساکنان جهان به همدیگه میدونه و فکر میکنه که واتس اپ میتونه به تحقق این رسالت کمک کنه. علاوه بر این زاکربرگ معتقده خرید واتس اپ پروژه فیسبوک رو برای گسترش اینترنت به 2/3 ساکنان جهان که در حال حاضر از اتصال به اینترنت بی‌بهره‌اند تسریع میکنه. پروژه‌ای که فیسبوک اسم اون رو internet.org گذاشته. در این حال خرید واتس اپ برای فیسبوک به معنای دسترسی به بازاریه که تا اینجا از اون بی‌بهره بوده. بخشی از دنیا که هنوز بازار تلفن‌های همراه در اون گسترش پیدا نکرده و انتظار میره در چند سال آینده به شکل انفجاری و پرشتاب به بازار تلفن همراه بپیونده.
از دنیای اپلیکیشن ها.
اما با وجود اینکه هزینه سالانه اشتراک واتس اپ خیلی جزئیه، ممکنه به دلایلی ما دوست داشته باشیم که از اپلیکیشن های رایگان برای ارسال پیام کوتاه استفاده کنیم. بعضی از کاربران واتس اپ هم ممکنه خیلی خوشحال نباشن که حالا فیسبوک امکان دسترسی به پیام هاشون رو داره یا میتونه ارتباطات اونها رو در واتس اپ سیاست گذاری و مدیریت کنه. گرچه فیسبوک مدعیه که قرار نیست در سیاست گذاری و عملیات واتس اپ تغییری ایجاد کنه. در این بخش از برنامه به چند برنامه جایگزین برای واتس اپ میپردازیم. اپلیکیشن هایی که به پرداخت اون حق اشتراک جزئی سالانه هم نیازی ندارند.
وایبر.
وایبر که به تازگی یک شرکت ژاپنی با پرداخت 900 میلیون دلار اونو به تملک خودش درآورده، اپلیکیشنی برای ارسال پیام و برقراری تماس‌های صوتی و تا اینجا 200 میلیون کاربر ثبت شده داره. وایبر که از جمله در ایران هم از اپلیکیشن‌های ارتباطی محبوب به شمار میاد و هر از گاهی هم در محاق فیلترینگ قرار میگیره، اپلیکیشن‌هایی برای تلفن‌های هوشمند و کامپیوترهای خانگی داره. علاوه بر این وایبر این امکانو به کاربراش میده که با پرداخت نزدیک به 2 سنت در دقیقه با کاربرایی که وایبر ندارن تماس صوتی برقرار کنن.
کیک
که از ابتدا اپلیکیشنی برای تلفن‌های بلک بری بود، در سال 2009 کار خودش رو آغاز کرد و حالا بعد از گذشت 5 سال 100 میلیون کاربر رو به خودش جذب کرده. برعکس واتس اپ و وایبر، کاربر برای استفاده از کیک نیازی نداره که شماره تلفن داشته باشه و به این ترتیب نصب و استفاده از این اپلیکیشن رو تبلت ها هم امکان پذیره. در حال حاضر علاوه بر تلفن های بلک بری، کاربرای سیستم عامل های اندروید، iOS و ویندوز فون هم میتونن اپلیکیشن کیک رو روی گوشی یا تبلت خودشون نصب و از اون استفاده کنن.
ویچت
که یک خدمات دهنده چینیه، نزدیک به 270 میلیون کاربر در کشورهای مختلف داره و از جمله در ایران هم مورد استفاده است. گرچه استفاده از ویچت هم مثل وایبر گهگاه به فیلترینگ دولتی گرفتار شده. ویچت طیف قابل توجهی از امکانات مختلف رو برای ارتباط بین کاربرانش در نظر گرفته. از ارسال پیام‌های متنی تا به اشتراک گذاشتن عکس و ویدیو، چت گروهی و حتی تماس صوتی و تصویری.
تنگو
اپلیکیشن دیگه‌ایه که علاوه بر ارسال و دریافت پیام‌های متنی، امکان تماس صوتی و تصویری رو هم به کاربراش میده. تنگو برای سیستم عامل‌های اندروید، iOS و ویندوز فون اپلیکیشن داره و علاوه بر اون اپلیکیشنی هم برای کامپیوترهای خانگی ارائه کرده. این اپلیکیشن که کار خودش رو از سال 2009 شروع کرده، بعد از 4 سال فعالیت فروردین امسال اعلام کرد که تونسته بیش از 130 میلیون کاربر رو به خودش جذب کنه.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.